أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. خدمت عزیزان، سروران معظم و حضار عالی قدر، توفیقی است که ادامه آیات نورانی سوره مبارکه سجده رو انشاءالله تقدیم کنیم. در مدت گذشته آیات نخستین این سوره مبارکه رو بازگو کردم و اشاره شد که در اول این سوره خداوند سبحان بحث تنزیل کتاب و قرآن رو مطرح می فرماید. تنزیل الکتاب لا ریب فیه من رب العالمین. و گفتیم که اساساً تنزیل رابطه ملک و ملکوت است و از این پدیده بسیار مهم تعبیر به نزول، تنزیل، انزال و تعابیر مختلف این واژه در قرآن کریم می شود که به استعداد موجودات و ممکنات و مخلوقات این تنزیل و تنزل در حق اونها اجرا خواهد شد و اجرا می شود. در مورد قرآن کریم هم گفتیم، فرمود حضرت باری تعالی این کتاب نزول یافته از رب العالمین است و لا ریب فیه، توضیح داده شد که ریب اون شکوکی است که زیربنای صحیحی ندارد، انگیزه های درستی ندارد، در اون ویرانگری و تخریب است و منتها الیه خوبی نیز ندارد. هنگامی که شک بر خواستگاه معقول و پسندیده و انگیزه درستی داشته باشد و منتج به نتیجه قابل قبولی باشد، استقبال می شود از این شک. این شک خوبی است و ما هیچ نباید نگران از چنین شکوکی باشیم، اما اون شکی که ریشه اون متاسفانه و انگیزه اون پسندیده نیست و پایان و منتها الیه اون هم روشن نیست، ابهام در ابهام، یا برخاستگاه اون تخریب و ویرانگری است و منتها الیه اون تردید و گیجی است، چنین شکی رو نباید اعتبار دانست برای اون و این رو نباید بها داد به آن. این شکی است که گهگاه قرآن از اون تعبیر به ریب می کند، شک ویرانگر و مخرب. به دنبال اون افتراء به نبی مکرم آمد و اونگاه بعد از اون حضرت باری تعالی بعد از نزول قرآن بحث خلقت و آفرینش آسمان زمین کیهان و جهان رو مطرح کرد. حالا علت این که بعد از نزول قرآن بعد از خلقت وجود بیاید طبیعی و روشن است که خداوند سبحان همیشه این نکته رو در قرآن گفته است. الان هم در بحث امروز داریم که خدایی که این کتاب رو نازل کرده است این کتاب رو هم نوشته است. خداوندی که کتاب شریعت رو نازل کرده است کتاب طبیعت قلم اوست و بین این دو تطابق است، بین این دو همگونی است. اون خداوندی که این وجود را آفریده است و خواص رو به ممکنات بخشیده است و نقش آفرینی در هستی کرده است، این کتاب تربیت تشریعی دینی هم قلم اوست. چون این هماهنگی بین این دو پدیده و دو جهان و دو قلم وجود دارد، هیچ مشکلی در تربیت الهی نیست، برخلاف برنامه هایی که دیگران ارائه می کنند که ضعف ها و نقصان های اون بعد از پاره از زمان و مدت مشخص می شود. اونگاه فرمود که یدبر الامر من السما. دیگه من از اینجا بحث رو تعقیب میکنم خدمت عزیزان. آسمان و زمین در شش دوره آفریدیم، اونگاه خداوند مستوی بر عرش شد، با تسلط به اداره امور پرداخت. بعد فرمود یدبر الامر من السما الی الارض، تدبیر میکند خداوند امور رو از آسمان به سوی زمین. ثم یعرج الیه، سپس عروج میکند به سوی خداوند امور. فی یوم، در عالمی که کان مقداره، در روزی که کان مقداره، الف سنت مما تعدون. هر یک روزان، هر یک یومان، حال ابتداعا یه اجمالا معنا میکنیم تا به تفصیل برسیم، برابر است با هزار سال از آنچه شما آدمیان میشمارید. کلمه یدبر از ماده تدبیر می آید، از اسامی خداوند سبحان یا مدیر و یا مدبر است. حضرت باری تعالی مدبر امور است عزیزان. مدبر از ماده دابر و دبر می آید، اون کسی که مسائل رو اون چنان پیش بینی می کند که پایان اون کاملا مشخص است، حساب شده و دقیق بررسی می شود. نام این امر تدبر است و فاعل چنین عملی مدبر است. خداوند سبحان امور رو تدبیر می کند، یعنی پیامدهای امور، پایان مسائل، نتیجه آفرینش الهی و خلقت و فرامین خداوند سبحان کاملا حساب شده و حساب رسی شده و دقیق و منظم است. یدبر الامر، تدبیر می کند امور را، من السماء الی الارض، از آسمان به زمین. عنایت دارید که مکرر گفته این کلمه سماع در قرآن کریم معانی مختلفی دارد. یکی از اون مؤیداتی که اینجا وجود داره و تأیید میکند این نظریه شاید قطعی را، که اگر خداوند سبحان در قرآن آسمان مطرح میکند، همه آسمان قرآن مادی نیست، ما آسمان معنوی در قرآن داریم، اینه. یدبر الامر من السماء، خداوند سبحان میفرماید خدا از آسمان امور را برای زمین تدوین میکند. آیا مراد کدوم آسمان است؟ آیا نعوذ بالله و نستجیر بالله مراد آسمان مادی است؟ یعنی خداوند در یه جایی مقر فرماندهی او در یکی از بخش‌های مختلف کیهان قرار دارد، داخل منظومه، خارج از منظومه شمسی، داخل کهکشان راه شیری، خارج از کهکشان راه شیری، یه جایی است که مقر فرماندهی خداست و از اونجا خداوند فرمان می‌راند. این که بدیهی البطلان است، مشخص است که خداوند مکان آفریده است و خود عاری از مکان است، زمان آفریده است و خود برون از زمان است. اینها که بدون تأمل و تردید از بدیهیات و اولیات باب توحید اسلام است و توحید قرآن است. پس این سماعی که خداوند سبحان در اینجا مطرح می کند، سماع مادی نیست، این سماع سماع معنوی است، این عالم الوی ملکوتی الهی است، یعنی یه عالمی که فراتر از عالم زمان و مکان است، یه عالمی که برتر از عالم ماده است. یدبر الامر من السما، حالا از اون عالم تعبیر به سما می شود. چرا؟ چون سما رمز بلندی، رفعت و علو است، از یه جهانی برتر، از یه عالمی برتر. حالا ما شئت فسم، هر چی میخواید اسمش بگذارید، بگید عالم اله، بگید عالم لاهوت، بگید عالم ملکوت، دیگر اسمی میخواید برای اون بگذارید، همون اسم قرآنی بهترین اسم است، بگید عالم سما، بگید عالم سما. خداوند از اون عالم سما که غیر این سماوات شماست و غیر این آسمانهای مادی شماست و دنیای شماست، تدبیر امور را می کند به سوی زمین و زمینیان. امور به فرمان الهی، حالا امور طبیعی و امور تشریعی، یعنی امور مادی عالم، همین که می بینید مام دابت انفل عرض لال الله رزقها، 6 میلیارد توی این خیابون کوچه های شهر بچرخید، یه قدری توی این خیابون ها بگردید. به عزیزی عرض می کردم چند روز قبل، می گفتم همین یه خیابان شهر مقدس مشهد رو نگاه کنیم، مغازه‌های اطراف را برو جلو، یه خیابان دیگر رو برو جلو، برو تو این شهرهای بزرگ، نمیدانم 15 میلیونی 14 میلیونی دنیا، می‌بینی این انسان‌ها متراکم کنار یکدیگر، همه مرزوق، همه دارن روزی میخورن. ما من دابت فل ارض الا علی الله رزقها، دوست میخورد، دشمن میخورد، منافق میخورد، مؤمن میخورد. چنان عهد خان کرم گستر است، خداوند این روزی رو پهن کرده است بر سر انسانها. یدبر الامر، آن با آن تدبیر امر روزی خلائق میشود. بودجه ها، اعتبار لازم، ذخایر لازم، استعداد لازم در خلقت برای رزق و روزی انسانها فراهم و ابزار اون مهیا، این تدبیر امر رزق است. و قص الاحازا، بقیه موارد رو قیاس کنید. خداوند امور مادی عالم تدوین می کند، باران تدوین می کند، آب تنظیم می کند، خورشید، ستارگان، منظومه، کیهان، کهکشان، آن به آن به اوامر الهی در حال انجام وظیفه هستند. کلون فی فلکه می اسبان، امور تشریع عالم را هم خداوند تدوین می کند. و یدبر الامر، امور تدبیر می شود بر قلب رسولان الهی، بر قلب اولیاء، بر قلب خواص از بندگان خیش. امور را خداوند تنظیم کرده است و تدبیر امر تشریع و دیانت هم با حضرت است. به دنبال اون فرمود ثم یعرج الیه فی یوم، اما این امور پایدار نیست، دائم نیست. این نظمی که میبینید همیشگی نیست، آنچه دیدی برقرار خود نماند، آنچه هم بینی نماند برقرار. این نظم و این تدبیر و این امور امدی دارد، مدتی دارد، پایانی دارد، به پایان میرسد. فرمود ثم یعرج، اینجا لطافتی داره بحث، خوب عنایت بفرمایید. یعرج از ماده چیست؟ از ماده عروج. عروج ما گاهی در مثلا از بزرگ داشت مقام یک کسی، نو هم در مورد شهدا عزیز این کلمه عروج ملکوتی را مثلا بیشتر، یا در مورد بزرگان شخصیت های برجسته معنوی عروج ملکوتی را به جای فوتشون، به جای خرقه‌تویی کردن با اول اهل تصوفشون، نقاب در خاک کردن با اول ادباشون، این تعبیر رو به کار میبرن در این باب، در باب جان دادن و فوت. عروج به سوی بالا رفتن است. ینزل و یعرج، پایین آمدن و بالا رفتن، اینها در قبال هم در قرآن قرار گرفته است. منتها گاهی ما صعودی داریم، گاهی ما عروجی داریم. بیشتر عروج در بالا رفتن معنوی گفته میشه. نمیگن هواپیما عروج پیدا کرد تو آسمان، از فرودگاه عروج پیدا کرد رفت بالا در کلام عرب. نه، صعود میگن اما عروج نمیگن اونجا. عروج بیشتر در مسائل معنوی به کار برده میشود و عوالم معنوی. ثم یعرج الی، تمام این امور عالم که خدا تدوینشون کرد در زمین، دورانشون به پایان میرسد. یعرج الی، در حدیث داریم از زبان معصومین علیه الصلاه و السلام در ذیل همین آیه شریفه که امر الهی، نهی الهی، اعمال عباد، تمام این موارد داخل در این کلمه است که خداوند فرمود یعرج، تمام اینها برداشته میشود و مرتفع میشود و در محضر خداوند سبحان حاضر میگردد. این بازگشت تمام هستی به اون عالم دیگر غیر از این عالم است. اینو من همیشه عرض کردم خدمت عزیزان، مناسبت داره اینجا بازگو کنم که ما دنبال بهشت و جهنم در یه جایی اطراف زمین نمیگردیم. ما در کهکشان راه شیری دنبال بهشت و جهنم نمیگردیم عزیزان. اینا یه مکانی نداره این اطراف. قیامت یه جای اون طرف ها این طرف ها برقرار نمی شود. قیامت عالم دیگری دارد، سنخ دیگری است. بهشت و جهنم سنخ دیگری دارند. اینا از سنخ این عالم نیستند که ما دنبال اونها بگردیم. اینا جای دیگری است، مکان دیگری دارند، ماسوا و برون از این جهانی که ما می بینیم و این عالمی که ما تصور آن می کنیم. فرمود یعرج الیه، به سوی همان عالم می رود که عرض می کنم، به سوی همان جهان می رود. تمام این مسائل فی یوم، در یومی، در روزی که کان مقداره، مقدار اون روز همان گونه که اشاره شد هزار سال است. مما تعدون، نکته دقیقی که اینجا وجود داره عزیزان، عالم قیامت عالمی نیست که زمان داشته باشد. ما در قیامت زمان و زمانی نداریم، لذا شما میگید در قیامت عالم چیست؟ عالم خلوده، عالم جاودانگی، اصلا زمان برداشته میشود. نه در جهنم اون زمان وجود دارد، نه در بهشت اون زمان وجود دارد، نه در حساب اون وجود دارد، نه در کتاب اون وجود دارد. ما نه روز قیامت داریم، نه شب قیامت داریم. قیامت همش روز است، نه به معنای این روز ما و شما، نه به معنای روز خورشیدی 12 ساعتی. قیامت همه اون روشن است، نه زمان دارد نه مکان دارد، به این معنای مکانی ما و زمانی ما که ما در عالم ماده داریم. نهایت در اونجا حساب سال و ماه نیست سروران معظم، اما خداوند سبحان برای اون که بخواهد حجم پدیده های اون عالم را با حجم تحولات عالم دنیا یک قدری به ذهن ما و شما بیاورد، چنین مطرح می کند. حوادثی در قیامت پیش می آید، صحنه هایی در اون عالم وجود دارد. قیامت متحمل صحنه هایی می شود که اگر مثل اون صحنه ها رو نخواهید تو دنیای شما پیاده کنید، هر یک روز از پدیده های قیامت برابر می شود با 1000 سال شما، یعنی 1000 تا 360. 360,000 یک رابطه ظرفیت بین قیامت و دنیا را اگر بخواهید با هم قیاس کنید، ظرفیت دنیا نسبت به قیامت یک از خدمتون 1000 360,000 است، یک 360,000 می شود. این تورم قیامت است و این انقباض محدودیت دنیا است. یه چنین پدیده های بناس در اینجا پیش بیاد. این آیه رو بگذارید کنار کریمه مبارکه معارج، سوره مبارکه معارج، در اونجا خداوند سبحان فرمود این این مطلب را، اما فی یوم کان مقداره 50,000 من ما تقدون، 50,000 سال مانند آن. اینجا فرمود 1000 سال، در اونجا فرمود روز آن 50,000 سال است، مانند سالهایی که شما می شمارید و گمان می کنید و می پندارید. یعنی از سالهای 360 واحدی شما چنین ارتباطی بین اون و این وجود دارد. اونجا 50,000 گفت. گاهی این دو آیه رو به عنوان آیاتی که کمی در قرآن تناقض دارد مطرح می کنند و جوابش رو وجود مقدس حضرت سامر الحجج تو همین مرو دادن، وقتی با سلیمان مروزی مباحثه میکردن، با این متکلم بزرگ سرزمین خراسان صحبت میکردن در مجلس مأمون، اونجا اشاره فرمودن حضرت سامر الحجج که مراد مواقف قیامته. قیامت 50 موقف دارد که هر موقف اون 1000 سال برای انسانها طول میکشد، و اونگاه 50 موقف 50,000 سال، یعنی 50 تا 360,000 در مجموع، مجموعه مواقفی است که انسان میرسد به اون که اما الى جنت اما الى ناری، یا به بهشت برسد یا به دوزخ برسد. حالا یه لحظه چشم رو هم باید بگذاریم و تصور کنیم که تمام این امور لحظه‌ای انجام میشه. عزیزان باری که با این عدد زمانی باید حسابش کرد، تمام اینها خداوند حساب بندگان خیش، والله سریع الحساب، خداوند تمام این حساب رو سریع انجام میده. برای حضرت باری تعالی این زمان وجود ندارد. این زمانیست که اگر این قوت قاهره خدا بر زمین و بر فضای زمین پیاده شود، چنین ظرفیت زمانی رو میطلبد. به قدر فرمودید، فرمود کان مقداره 1000 سنه مما تعدون. البته خود واژگان قرآن علت انتخاب اون در هر کجا این حکمت های زیبا و ظریفی دارد که ما گهگاه عرض میکنیم. در اینجا از اسامی سال خداوند سنه رو مطرح کرد. سنه از اسامی سال است، حول از اسامی سال است، نمیدانم اسامی زیادی داریم ما در کلام عرب که میبینید در قرآن گاه به گاه، عام از اسامی سال است، اما در اینجا سنه به کار برده شد. مثلا در جریان یوسف میبینید که اونجا بحث عامی، 7 عام میاد که چنین میشود، اونگاه 7 عام میاد که چه 7 سال چنین 7 سال چنان. وقتی که بحث گستردگی و فراگیری زمان است، عام در قرآن به کار برده میشه. عام از ماده چی میاد؟ عمومیت میاد. وقتی که بحث گذرا بودن ایام است، گذرا بودن سال است، خداوند هول رو به کار میبرد. هول از ماده چی میاد؟ حوله به معنای چرخیدن، بس بگردید و بگردد روزگار، دل به دنیا در نبندد هوشیار. هول وقتی که بحث سختی های زمان است سنه به کار برده میشود. وقتی سال رو میخوان نسبت به سختی هاش اسم گذاری کنن میگن سنه، چون سنون و سنه به معنای فشار است، به معنای سختی است، به معنای دشواری است. در اینجا نفرمود هول، در اینجا نفرمود آم، فرمود سنه. الف سنه، اونم از اون سالهای نسیه. گاهی سالاش میگه آقا امسال چه ساده به ما گذشت، چه خوب گذشت، چه راحت گذشت امسال. اما گاهی هم وقتی که شب نوروز میشه میگید خدا خیر کند، من هم با خدا میبرم، خدا تو خودت بر ما رحم کن، دیگه همچی سالهایی برای ما پیش نمیاد، این سال به مقدار 20 سال من را پیر کرد. این چه سنه، این سنه است، این دیگه دشوار و خیلی سخت است. الف سنه تم ما تعدون ذالک عالم الغیب و شهاده، این خدایی که چنین تدبیر می کند امور عالم را به زمین و چنین سفره زمین را بر می چیند و چنین حساب مخلوقات و ممکنات خود با این دقت و سرعت می کند، عالم الغیب و شهاده. ببینید تا که بحث این حساب رسی های این چنینی میاد ما با قیاس ذهنی خودمون حساب می کنیم دیگه. وقتی سرعت در یک کاری بالا می رود چی کم می شه عزیزان؟ دقت کم می شه. وقتی سرعت بالا میاد دقت کم میشه. این طبیعی کار ما انسان هاست، ما نمیتوانیم جمع بین اون سرعت ماکزیمم و دقت ماکزیمم بکنیم، ما نمیتونیم. وقتی یه قاضی میخواد تا ظهر 20 تا پرونده رو رسیدگی بکنه، سالی که نکوست از بهارش پیداست. وقتی یه قاضی میخواد 2 تا پرونده رو تا ظهر رسیدگی کنه، خب مشخص سرعت کم اما دقت بالا. وقتی سرعت میآید بالا دقت میآید پایین، این تناسب مستقیم نسبت معکوس میشه، یه چنین حالتی پیدا میکند. در اینجا دقت دارید، خداوند سبحان وقتی که نوعاً این مسائل رو مطرح میکند، خب این چرا در مورد ما انسان ها اینطور میشه؟ چون ما نداریم اون علم و قدرت لازم و قوت لازم را. عالم الغیب و شهاده، خدای سبحان عالم غیب و شهادت است، تمام نهان و عیان در کف با کفایت علمی اوست. چه کم بوده از اون دارد که در حساب سرعت نداشته باشد. اون قاضیست، بنده هم که میخوام بخوانم محتویات این پرونده را زمان میبرد، اما خداوندی که نانوشته محتویات این پرونده میداند، قبل از این که قلم بر کاغذ رود او میداند چه نوشته میشود، چه نیاز به زمان دارد خداوند در رسیدگی اعمال انسان. لقد خلقنا الانسان نحن خلقنا الانسان و نعلم ما و ما توسوس به نفسه، ما خودمون میدونیم درون شما انسان ها چه خبر است، هزاران مرتبه از خودتون بهتر میدونیم در درون شما چه خبر است، چی به رو پنهان است که بخواهد زمان ببرد برای حساب و کتاب او. فرمود عالم الغیب و شهاده العزیز، تا که کلمه العزیز آمد خدا میداند پشت انسان، اگر بشناسد این صفات خدا رو میلذد. العزیز با قدرت و اقتدار کامل، با اون غلبه و پیروزی که ثانیه ای طعم شکست نمیبیند و ندیده است. خدای عالم الغیب بعد از علم جومد قدرت، اون علم و این قدرت دیگه اینجا جاییست که واقعا با تمون شعر رو خواند که گر به محشر خطاب قهر کند انبیا را چه جای معذرت است. چه این حالتی به انسان سریعا تا که این حالت و این صلابت دیده می شود به دنبال اون فرمود العزیز الرحیم. اما چاشنی این علم و قوت خداوند چیست؟ رحمت اوست. العزیز الرحیم، خداوندی که با اون علم و قدرت اون این صحنه رو برمی‌چیند و اون صحنه رو باز می‌کند و می‌گستراند، اما چاشنی برخورد او با بندگان خیش رحمت است. و این است که نوید و امید در دل انسان‌ها ایجاد می‌کند که خداوند برای تشفی قلب و انتقام و کوبیدن انسان‌ها که قیامت به پا نمی‌کند، خداوند سبحان به پا می‌کند که محسنین پاداش دهد، اجرای عدالت کند. حالا عدالت ممکن است به تضرر جماعتی از ظالمین منتهی شود. فرمود العزیز الرحیم الذی احسن کل شیء خلقه. حالا در آیه شریف الذی احسن کل شیء خلقه خلقه، هر دو قرائت رو داریم. اون خدایی که نیکو کرده از خلق هر شیئی را، نیکو کرده از هر شیئی را آفریده است او را. این آیه شریف به اعتقاد بنده از لطیفترین آیه، همین مختصر آیه، همین اول آیه، از لطیفترین پیام های قرآن کریم است. خوب دقت بفرمود عزیزان، فرمود الذی احسنه. احسنه در لغت یه معنای کلی دارد که لغویون عرب میگوین، به یه معنای ظریف و دقیق تر دارد. معنای کلیش کل شیء مرغوب شه حسن، هر چیزی که به سوی آن رغبت وجود دارد میشه چی؟ میشه حسن. هر چیزی که کشش به سوی آن وجود دارد مرغوب فی هست، این رو عرب حسن میگوین. اما حسن در لغت دقیق ملائمت و اجزاء شیء، وقتی یه چیزی، یه مجموعه تمام اجزاء اون همخوانی با هم دارد و بعد این مجموعه با مجموعه دیگر همگونی و همخوانی دارد، این میشه حسن. خیلی ساده عرض میکنم تو صورت انسان، چون بهتر زود شما حسن را عرض به خدمتون، ید الله علی معروفه حسن وجهه، لذا به حسن وجه همین زود بهتر میاد، چون حسن وجه میگویی درست هم از این استعمال. وقتی در یه صورتی میبینید واقعا چشم، ابرو، گوش، اینا همه دقیق، منظم، مرتب سر جای خود قرار دارد، سانحه‌ای نیومده، تصادفی نیومده، عارضه‌ای پیش نیومده، خدا اینا کرده، جزامی نیست، خوره‌ای نیست، مسئله‌ای نیست، ببین حسن الوجه هست، صورت همگونه حسن الوجه است. حالا وقتی این صورت با بقیه بدن هماهنگ باشه، نه اینکه سر مثلا بزرگ باشه بدن کوچیک باشه، اگر این صورت اجزاء خودش هماهنگ بود اما این سر با این بدن نمیساخت، این رو حسن نمیگوین. وقتی تو این آشپزخانه مثلا فرض بفرمایید، تو این منزل، نمیدارم یه روستیست، نمیدارم یه عرض به خدمتون شیئیست، ابزار زندگیست که این کاملا زیبا و تنظیم شده از اجزا، تابلویست در نهایت زیبایی، همه اجزای این تابلو همگون و زیبا و هنرمندانه ترسیم شده است، میگید این تابلوی حسنیست. اما اگر این تابلو رو یه جایی بزنن که مثلا بذارم بالای این شومینه، نمیدارم زیر این شومینه بگذارن، میگه چه بی سلیقه اند، اینا اصلا حسنی نیست تو این کارشون. ببینید دو نکته وجود داره در حسن، یک تناسب درونی، یک تناسب بیرونی، یک به اصطلاح اون حالت یونیفیکیشن، غربی ها میگن، حالا این که عرض کردن این واژه رو گفتم به دلیلی میگویم، چون که در بحث اصلا خود اون نظام همبستگی در مدیریت این بحث ما مطرح میکنیم، یک یونیفیکیشن داریم، یک اینتگریشن داریم، یعنی یک تناسب درونی داریم، یک هماهنگی بیرونی داریم، یک هماهنگی بیرونی داریم. وقتی اون تناسب درونی و هماهنگی بیرونی با هم جمع می شود، این صورت زیبا رو بدن قرار گرفته است متناسب، هر جو بخواید می گردانید، نگاه می کنید، بالا پایین کاملا کارکردهای خودش رو انجام می دهد، بگید حسن الوجه، این صورت صورت حسنی است و زیبایی است. پس حسن یک تناسب درونی دارد، یک هماهنگی بیرونی دارد. دقت فرمودید؟ حالا با این واژه‌ای که عرض کردم، خداوند سبحان می‌فرماید الذی احسن کل شیء خلقه. خدای سبحان ذاتی است که همه وجود، کل شیء یعنی چی؟ چیزی رو میشه از کل شیء خالی کرد؟ نه دیگه. خدایی که تمام آفرینش را حسن آفریده است، الله اکبر. خداوند اون ذاتی است، خالق کل شیء است دیگه، همه چیز رو که او آفریده است، ما چیزی داریم که دیگری آفریده باشد؟ خدای خالق کل شیء همه چیز رو حسن و زیبا آفریده است. این عرض کردم اصل بسیار مهمی است عزیزان، یعنی در ذات تمام مخلوقات خداوند چیست؟ حسن است. هیچ مخلوق خدا، پیر ما گفت، خطا بر قلم سن نرفت. خداوند هیچ موجودی رو نیافریده است که دارای عیب باشد. مخلوقات خداوند سبحان همه دارای حسنند. خب حالا سوال، این ادعای خدا در قرآن است. خداوند تمام وجود رو به تعبیر امروزین ما زیبا آفریده است، جمیل آفریده است، حسن و همگون و هماهنگ آفریده است. چرا ما اینطور نمیبینیم؟ آیا ما هم مشکل از چیست که ما گاه زشتی میبینیم؟ مشکل از چیست که ما این حسن رو گاه متوجه نمیشیم؟ دو سه نکته مهم اینجا وجود دارد. یک، دیده را باید شست، جور دیگر باید دید، عینک رو باید عوض کرد به تعبیر اون شاعر. گاه مشکل از اینجاست که ما نگاهمون به خلقت، نگاهمون به موجودات، نگاهمون به پدیده‌های آفرینش نگاه زیبایی نیست. عزیزان خودتون دیگه میدانید، میگید آقا عجب با چشم غضب به من نگاه کرد. وقتی که یه نوشتر میدن دست شما، یه استادی با یه شاگرد متاسفانه زمینه ای دارد، مشکلات قبلی داشتن، حالا این مقاله نوشته از این شاگرد میدن دست این معلم. متاسفانه زیاد میبینیم ما وقتی نگاه میکند فقط قلم رو گرفته است که چکار کند، اینجا رو خط بکشد، اینجا رو خط بکشد، دیگه هیچ حسنی در این مقاله نمیبیند. هرچه میبیند تو برگه امتحانی منتظر کوچکترین چیزی کم و زیاد باشد خط بکشد، خط قرمز بکشد. این میشه عین سخط. گاهی هم عکسشه، از این دانشجو خیلی خوشش میاد، خیلی پسندیده این دانشجو رو، فقط منتظره که یه جایی بهانه پیدا کنه که چی بده؟ نمره بده. این میشه عین رضا. همونی که خیلی ساده تر و خودمانی بگم، اونی که شما نسبت به بچهای خودتون دارید عین رضاست، اونی که نسبت به بچهای همسایه دارید عین سخط است. یعنی سر زور هرچی آزاده ها سر و صدا بکنن تو حیات، خب مثلا نیست بچه هم دیگه، بچه نیاز به بازی داره، اما خدا نکنه که سر صدا از خانه همسایه، آه اینا تربیت نکردنی بچه هاشون رو، خدا میداره اینا کجا تربیت شدن، سر سفره باباشون نون نخوردن و و مسائل دیگر مطرح میشه. یکی میشه عین الرضا، این یک عمل است، اما یک نگاه شماست که فرقش میده. یکی میشه عین الرضا، یکی میشه عین سخت، عین سخت و سخت به تعبیر شاعر عرب. و این رضا ان کل عیب کلیلتون کما ان عین سخت تبدل مساویا. شاعر عرب میگوید چشم رضا میپوشاند عیوب را، کمی که چشم نارضایی عیوب را باز میکند. حکایت همان مجنون لیلی است که همیشه حکایتش خدمت عزیزان گفتم، که مجنون اون چه میبیند فقط حسن لیلی میبیند. حالا اون کسانی که جای مجنون نیستن به لیلی نگاه میکنن، میگویند که از دیگر خوبان تو افزون نیستی، گفت خاموش چون تو مجنون نیستی. حکایت این میشه، دقت فرمودید. مشکل اول در ندیدن حسن خلقت و آفرینش عزیزان اینه که ما نگاهمون نگاه سالمی نیست. گاه ما با نگاه بد طبیعی نگاه نمی کنیم به خلقت، درست نمی بینیم متاسفانه. این یک، یعنی نگاه ما نگاه با اقراض است و متاسفانه چون قرض آمد هنر پوشیده شد. صد حجاب از دل به روی دیده شد. وقتی قرض آمد دیگه چشم نمی بینه، دیگه حسن نمی بینه. متاسفانه اینا تو مسائل اجتماعی خودمون، من مزاح کردم که سر صبح جمعه شما خسته نشید، زیاد داریم اگر بخوایم از این مزاح ها انجام بدیم. نمیدم عروس رو نمیدونم، دختر رو نمیدونم، دیگه داماد و پسر رو، دیگه از این مسائل تو جامعه هم که بگذریم بهتر از خیلی وارد این مقوله نشیم. مؤمنین به حمد الله مبتلا این مسائل نیستن، دیگران مبتلا این قضايا هستن. این یک نکته. نکته دوم، نکته دوم، گاه میبینیم حسنها را عزیزان، اما ادراکمون درست کار نمی کنه. ادراکمون ادراک فعالی نیست. قوه مفکرمون و قوه خیالمون اینا مشوبند، اینا یه قدر بیماری دارند، یعنی اینا یه مقدار گرفتگی دارند، روی عقل و یه چیزها و هواهایی پوشانده است. به جای اون که حسن رو ببینیم متاسفانه اینا نکات کلیدی است تو زندگی عزیزان. عرض میکنم ببینید اینا جهان بینی ماست، اینا رو اگر درست کردیم ما، اگر کلیاتمون رو درست کردیم جزئیاتمون خدا میدونه درست میشه. اگر ما نگاه‌های کلیمون رو به زندگی، به همسر، به فرزند، به کار، به کسب، به تجارت، به دیانت، به سیاست، به علم، اگر نگاه‌های کلی ما به اینها درست باشه، بعد نگاه‌های جزئی ما تحت شعاع قرار می‌گیرد. خداوند سبحان از یه منظر برتری احسن کل شیء، همه چیز رو نیک آفریده است. این ادراکات ماست که گاه متاسفانه نمیگذارد نیک ببینیم و حسن ببینیم. درست تحلیل ذهنی نمی کنیم، میبینیم حسن رو اما برداشتمون از اون چیست در ذهنمون حسن نیست. متاسفانه ادراکمون مشوبه، یعنی عقل ما لب نیست، اولل الباب نیست، لذا دچار مشکل میشه. این دو. سوم، خیلی از مسائلی که ما در کار شخصی است، کار بیرونی، خیلی از مسائلی که ما در عالم خارج اینا رو حسن نمیبینیم، خب اینا میدونید اصلا مخلوق خدا نیست، چون هر چرا خدا آفریده است همه حسن است. اگر شما چیزی رو میبینید که مساعد دارد و زشتی دارد و سوء دارد، خیر در اون نیست، بدونید این حسن و خیر برداشتی ما انسان ها داریم ضدش عمل میکنیم، لذا میشه چی؟ میشه شر. مثال عرض میکنم، خداوند سبحان احسن کل شیء، مجرا و منشأ خلقت رو چه قرار داده است؟ بر مسیر صدق قرار داده است. خب ما انسان ها صدق رو بر میداریم جاش چی میگذاریم؟ جاش کذب میگذاریم، میشه زشتی. متاسفانه دروغ یعنی چی؟ یعنی نبودن صدق. وقتی صدق رو برداشتید جاش دروغ میاد، فقدان صدق میشه حضور کذب، و این کار خدا نیست، این کار ماست. متاسفانه ما این که این کار انجام میدیم. عدل به عنوان از ارکان و پایه های حسن خلقت الهی است. بالعدل قامت السماوات و الارض، با عدل آسمان و زمین برقرار میشود. ما عدل رو بر میداریم جاش ظلم میگذاریم، ظلم میشه فقدان عدل، میشه ناپسند، میشه زشت. هر چی رو بگید، هر عملی، خداوند بیع و مبادلات عادلانه را میگذارد، ما مبادلات خصمانه ربوی را میگذاریم. این میشه چی؟ این میشه ضد حسن، این میشه شناعت، این میشه اساعه، میشه زشتی و ناپسندی. خداوند سبحان نکاح را به زیبایی کامل قرار میدهد، ما نکاح را بر میداریم به زشتی کامل، جای اون زنا میگذاریم. بعد جندش میگیرد عالم را، بعد جندش عالم رو میگیرد. فقدان نکاح میشه زنا. خیلی از این زشتی هایی که شما میبینید اینا چیست؟ اینا زشت نبودن، یعنی برداشتن حسن هاست از صحنه زندگی. وقتی ما اون حسن ها را برمیداریم، جای اون چه مینشیند؟ به جای مه نشیند عقرب کور، به جای اون این زشتی ها میاد مینشیند. خداوند سبحان قرار نداد این زشتی ها را وقتی که میخوان عقد بخونن، ایام دیگه ماه رجب و اینها، از این عقدها زیاد خونده میشد، انشاءالله خدا زیاد کند این عقدها رو، وقتی میخوان این آقایان عقد بخونن، اون خطبه ای که اول میخوانن گوش کنید: الحمدلله الذی احل العقد و النکاح و ندب الیه و حرم الزنا و السفاح و توعد علیه. این خطبه عقده، این خطبه اول، قبل خطبه واجب نیست، اما میخوانن بزرگان همه، ادب اینه که با خطبه خونده بشه، یعنی قبل از اجرای صیغه خطبه گفت. حمد از آن اون خدایی است که احل العقد و النکاح، مبنا رو بر عقد و نکاح قرار داد و ندب الی و مردم رو فرا خواند به سوی اون. و حمد و سپاس از آن اون خدایی است که ممنوع کرد، حرام کرد، زشت کرد، ناپسند کرد زنا و سفاح را. زنا عملی است که بنیادن و اصلا نامشروعه. سفاح عامه، گاه ممکن است خیلی پوزش میطلبم. مقاربت در ایام عادت زنانه چوک میدارد با همسر و حلیله خیش. فاعتزل النساء فی المحیض، نص صریح قرآن حرمت این عمل، حرمت مجامعت در حالت عادت ماهانه است. اگر کسی این عمل رو انجام بده، حرام الهی رو مرتکب شده است. زنا انجام نداده است اما سفاح انجام داده است. دقت فرمودید؟ حرم الزنا و سفاح و توعد علیه، و خدا توعد علیه و وعده قهر و غضب خود رو داد در چنین مسئله. ببینید خداوند احل العقد و النکاح، ما چی کار کردیم انسان ها؟ متاسفانه اونجا ندبه دعوت کرد، اینجا توعده. وقتی اونها برداشته میشه، بعد این زشتی ها میاد جاش میگیره دیگه. خداوند احسن کل شیء، قانون شریعت در نهایت زیبایی است عزیزان. وقتی دین اجرا نمیشه بعد چی میشه؟ بعد زشت میشه. قانون طبیعی خداوند در نهایت حسن است. وقتی ما طبیعت خدا رو به هم میزنیم بعد دنبالیم که لایه اوزون رو بدوزیم، بعد مشکلات اونچانی برامون پیش میاد، بعد دنبال آن هستیم که آیه سیل زلزله چیست. وقتی ما حسن رو زیر سوال میبریم، ما خودمون فقدان حسن که میشه متاسفانه زشتی رو به کار میبندیم عزیزان. و الا خداوند در ذات خلقت خودش حسن آفریده است. احسن کل شیء خلقه یا خلقه. این سه چهارم عاملی که ما گاه میگیم که نه مثلا این که خیلی حسن نداره، چطور این که مثلا خیلی زیبا نیست این خیلی حسن نداره. همه چیز در ذات خودش بر اساس استعداد خودش در خلقت الهی حسن دارد، اما حسن هر شیء مال خودشه. اینو نباید با دیگران قیاس کرد. یکی از خطاهایی که ما در این باب میکنیم قیاسه. ما تو خیلی مسائل قیاس داریم. به قیاس هم میدونید اول من قاسه ابلیس، اولین کسی که قیاس کرد ابلیس، ثانی من قاس ابو حنیفه، دومیش هم معلومه کی. اول من قاسه ابلیس، اولین قیاسگر خلقت ابلیس بود که من خوشگلترم یا من قشنگترم، من زیباترم یا آدم، نه من. همونجا اشتباه کرد. تو کسی هستی اون کسی، تو مسیری داری اون مسیری داره جناب ابلیس، اصلا دو مسیری. ببینید ما گاهی یه چیزهایی رو با هم قیاس میکنیم بعد همه چیز رو خراب میکنیم. میگیم آه زهر مار، این اصلا زهر مار است. آه زهر مار شما میدونید چه محاسنی دارد؟ شما میدونید چه قیمت گرانی داره زهر مار؟ میدونید از خیلی خوردنی هایی که ما شما گیرمون نیامده بخوریم گرانتر است؟ زهر مار چیز عجیبی. زهر مار خیلی از سموم خلقت و آفرینش بستگی دارد از میان رفتن اون به وجود زهر مار. اگر نباشد نیست. چه حسن عجیبی دارد این حیوان، چه منافعی دارد زهر اون. ما اینا رو با هم قیاس میکنیم بعد عنوان بد هم میگذاریم. و حال این که این شعر بسیار میتواند کمک کند به ما و خدای رحمت کند برای این بزرگان، خیلی یادگارهایی رو برای ما گذاشتند. ای سیر ترانان جمین خوش ننماید. شما که به حمد الله دعوت بودید، حالا رضا حق رعایت میهمانی کردید، خوب شکر نعمت خدا کردید، الحمدلله این سفره رو کاملا شکرگزاری کردید. حالا با این سیلی و با این امتلاعی که دارید برای جناب عالی بگن آقا مستحب است یک کمی نان جوین هم مثل امیرالمومنین از اینایی که با سر زانو شکسته میشد بخورید، چی میگید؟ چه جواب میدید؟ شما رو به خدا بگذارید از حق ما. ای سیر تو را نان جوین خوش ننماید، معشوق من استان که به نزدیک تو زشت است. معشوق من استان که به نزدیک تو زشت است. حوران بهشتی را دوزخ بود اعراف، از دوزخیان پرس که اعراف بهشت است. از دوزخیان پرس که اعراف بهشت است. ای کسی که عزیز من بعد از یه عمر در بدری و آوارگی و استجار این خانه اون خانه خانه بدوشی رسیده است به یه خونه 60 متری 70 متری یا آپارتمان 70 متری گرفته است، این وقتی توی این خانه می نشین از سرش برای این سجده می گذارد، بلند می کند، چه دعایی می کند، چه شکری می کند، چه عظمت خدا را یاد می کند، چه اشکی می ریزد، چه ناله‌ای دارد، چه عشقی دارد که درون این خانه شخصی خودش با 70 متر 60 متر مساحت آمده از وارد شده است. حالا یک کسی را از خونه 600 متری بیارن تو این آپارتمان، هی نفرین میکند، حق ما را خوردن، هی این چنین اون چنان میگوید که اومد از توی خونه این چنینی. ای سیر تو را نان جلین خوش ننماید، معشوق من است آن که به نزدیک تو زشت است. اوراق بهشتی را دوزخ بود اعراف، از دوزخیان پرس که اعراف بهشت است. یکی از کارهای ما قیاس امور رو با هم قیاس میکنیم، میگیم پس این بد است این خوب. نه، هر چیزی در جای خیش نیک و پسندیده و حسن است. ما باید این توجه کامل رو داشته باشیم. فرمود خداوند سبحان چنین کرده است و بعد از خلق الانسان من طین، اول فرمود همه چیز را همه چیز رو نیکو آفریده است. حالا در میان همه چیز و کلشه یک چیز رو خدا میخواد به عنوان نمونه بیرون بکشد. اگر بنا باشد در تمام این اشیاء حسن و امور حسن یه امر خدا مطرح کند، اون امر کیست برادر؟ اون امر من و تو هستیم. الذی احسن کل شیء خلقه و بدع خلق الانسان. در میان تمام این موجودات خداوند انسان رو به عنوان گل سرسبدی مطرح می کند و ابتدا کرد خلق انسان را از طین. این دیگه نیاز به توضیح نداره، اینها در جاها مکرر گفتیم که نسبت به حضرت آدم آفرینش از گل مستقیم است، نسبت به ماها با واسطه است. یعنی ما وجودمون خاکی است، ما هم از گل آمدیم، ما هم از خاک برآمدیم و برباد شویم. آدم مستقیما از گل گرفته شده است، ما نه، توسط این گیاهان و حیوانات و معکولاتی که میخوریم 22 عنصر خاک بدن ما را تشکیل میده. ما هم منها خلقناکم و فیها نعیدکم و منها نخرجکم تارتا اخرى. شما را از خاک میآفرینیم، در خاک فرو میبریم، از خاک بیرون میکشیم به سوی خودمون بار دیگر. ما هم خاکیم، اما اون مستقیم ما مع الواسطه. بدون بال اون فرمود ثم جعل نسله، این مال خود آدم، یا اگر کلی بگیم به همین تعبیری که عرض کردم. حالا نوبت فرزندانش میشه، فرزندان آدم چی؟ ثم جعل نسله من سلالت من ماء مهین. آنگاه استمرار نسل آدم و حضرت آدم رو قرار دادیم از سلالهی، سلاله سین سلاله، یه سلاله تو سادات عمدت الاخیار، سلالت سادات جناب آقای آسیه چی مثلا با تجلیل و تمجید. و اینم از کنم عزیزان، این تمجید ها و تجلیل ها رو شما کناری نگذارید، درست نیست. روح ادب چیز دیگری است، آثار و برکاتی در برخورد. نه، ما بحث شاپلوسی و تملق رو نمیگیم، نه، اونجایی که باید گفت، اونجایی که حسن یه انسان رو، احسان یه انسان رو باید پاس داشت، ارزش های دیگران رو نباید با یک، نه، این احترام ها و ادب ها خدا رحمت کند. قدمایی که واقعا گاهی انسان نگاه میکنه یه شاگردی به یه استاد یه نامه نوشته، الله اکبر، یه استادی به یه شاگردی نامه نوشته است. من هیچ وقت خیلی خوشم نمیاد قضایای شخصی عرض کنم، اما مجموعه نامه هایی که مرحوم استاد رضوان الله تعالی علیه به هر بهانه برای بنده نوشتند، من نه تنها نامه بلکه پاکت های این نامه ها که خط مبارک اون بزرگ مرد سفر کرده بر روی اون نقش بسته است، اینها رو به عنوان نفیسترین خاطرات عمرم در محضر قرآن عرض میکنم، نگه داشتم برای خودم و گهگاه به اینها مراجعه میکنم و نگاه میکنم، ادب یاد میگیرم از اون چه پشت این نامه ها نوشته شده است، آموزش میبینم. خیلی از آداب رو نگذارید به سادگی از میان بره. گاهی مثلا در حال چیزهای همون نگیم بهتر از سربسته بماند بهتر، تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل، یعنی از آداب آمده شد ها، نشستن ها، اومدن خونه مردم، اومدن در بخونه مردم، گفتن ها، اینا این چیزهاییست که اینا در روح اسلام است و در روح فرهنگ شرقی است و در روح فرهنگ ایرانی است. اینا رو ما نکنه بدل کنیم با چیزهای دیگه، بگذارید همین آداب خوش در میان ما حاکم باشه، هم رو با احترام صدا کنیم، از دیگران وام نگیریم بعضی از چیزهایی که از ما نیست، مال دیگران است و نمی سازد، چون مال دیگه با ما نمی سازه، اصلا سازگاری با وجود ما ندارد این شیوه برخورد ها متاسفانه. فرمود خداوند سبحان ثم جعل نسله من سلاله. این کلمه سلاله به معنای برون صفت و شی، اون برون کشیده شده و خالص یه چیز را سلاله میگوین. سلاله تو سادات یعنی اون نخبه تو سادات، سید جلیل القدری که از میان سادات ایشان شخصیتی است مثلا، فرض فرمایید سلاله رسول، سلاله آل رسول به وجود مقدس حضرت مجتبی الحسن و الحسین، اینا سلاله پیغمبرند، اینا کشیده شده از وجود پیغمبرند، نبی مکرم خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی. و فرمود قرار دادیم نسل انسان را، استمرار نسل آدمی را از سلاله، از یک برون کشیده شده ای، از ما و از آبی مهین، از مایعی مهین. کلمه مهین از ماده هون، هون، هونه به طور کلی به معنای کوچکی، به معنای حقارت، به معنای پستی، گاه این معانی را دارد. مما مهین یعنی این انسانی که احسن کل شیئن، این انسانی که جزو اون موجودات احسن است و خداوند این رو به عنوان اولین مطرح کرد، ریشه وجودی این آدم چیز خاصی نیست. استدعا میکنم خوب دقت کنید اینجا را، خیلی لطیفه. این احسان دارد در بین این موجودات احسن این بیرون میاد این انسان، اما بدانید ریشه این و مایش چیزی نبوده، یعنی مثلا جنس طلا نبوده وجود این انسان که بگیم پس چون یک 70 کیلو طلا شده مثلا این خیلی قیمت پیدا کرده است. این اورانیوم نبوده بگیم این اورانیوم غنی شده است، نه، این از یه مایع بی‌ارزشی، از یه مایعی که کم کوچک، کم حجم، کم اندازه، از نجسات، از نجاسات، یکی از نجاسات دهگانه در اسلام منیست. از یه چنین مبدعی این انسان شکل میگیرد. البته استعذار دارید که بحثا رو نمیشه دارم، به هم فقهی میشه، هم من اخلاقا میدانید حرمت میکنم، خیلی مسائل رو دوست نمیدارم که بگم. نجاست این مایع هنگامی است که خارج از موضع باشد، ماندن نجاست خون در بدن انسان. خون در بدن نجس نیست. اگر کسی دهانش آب خونی دارد، درون دهان میماند و بیرون نمی آید، این نجس نیست. فضای دهان کسی مختصر آب خونی اومد، نه اینکه خون زیادی بیاد که حجم خون تو دهن رو بگیرد. اگر کسی مختصر آب خونی دهانش داشت، نیاز نیست که دهانش آب بکشه، دهان پاکه. قدیمی هم میگفتن دهان کره، یه چیزی میدانستن که میگفتن حالا کر به اون معنا نه که بگیم مثل دریای خزر دهان انسان، اما خب برام فی الجمله چیزی میدانستن که میگفتن دهان تا زمان این نیاز به آب کشیدن نداره. وقتی که مجه به تعبیر فقها، اذا مجه، وقتی مج میکند بیرون میارد، این میشه نجس. به لب و دندان میخورد میشه نجس. این نجاسات در موضع که هستند نجس نیستند، یعنی با وجود خود انسان که هستند به برکت وجود انسان پاکن، وقتی میان تو محیط نجس میشن. اینم فراموش نکنید. مما مهین آفریده است از یه مایع این چنینی، مما مهین. خب حالا اگر ریشه این انسان ریشه خیلی مهم نیست مادهش، پس شرافت این انسان از کجاست؟ پس چطور لقد خلقنا الانسان؟ اگر در مورد موجودات گفت احسنه، در مورد انسان چی گفت؟ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، یه چیزی هم بالاتر از بقیه موجودات. پس چی شده که موجب شرافت این انسان شده؟ پس چه چیزی بها داده هست به این آدم؟ میشه اون رو بگید در ادامه بحث که روشن بشه؟ بله بله بله. ثم سواه و نفخه فیه من روحه، خداوند از این ماده جسم و وجود انسان رو تسویه کرد، تسویه کرد، هر جزء رو در جای خود قرار داد، این تندیس رو مهیا کرد. حالا این ماده ارزشی نداشت، همان جل بود، همان خاک بود، اما حالا میخواد مراسم تشریفات احترام گذاری و بها یافتن شروع بشه. چجوری شروع میشه؟ و نفخ فیه من روحه، اونگاه خداوند در این نی وجودی انسان، در این نی، در این نی با نفخه ربانی خیش در این نی وجودی انسان دمید، شد بشنو این نی چون شکایت میکند، از جدایی ها حکایت میکند. بعد نوای الهی در این نی وجود انسان دمیده شد، نفخه ربانی در وجود انسان قرار گرفت، انسان شد یه موجودی که بار دیگر از ملک پردان شد، آن چند در وهم ناید آن شد. نفخه الهی به اون ماء مهین، به اون مایع پست، به اون تین، به اون جل، به این عروق، به این پوست، به این جواره، به این خون و گوش آمد همساز و همدم این شد. نی حریف هر کز یاری برید، پرده هایش پرده های ما درید. نی حدیث راه پرخون می کند، قصه های عشق مجنون می کند. اون نفخه الهی عزیزان آمد این جسم را باداد و یه شخصیتی به نام انسان ساخت. هر زمان که اون نفخه الهی در وجود انسان و در نی آدمی باشد، انسان شرافت دارد. هر زمانی که نفحه ربانی از این وجود فاصله گیرد و وساوس و نفاسات شیطانی در عقد وجود انسان بیاید، انسان به حسیز ذلت و پستی و خفت و خاری اون ماء مهین اول برمی گردد. ثم رددناه و اسفل سافلین می شود. خیلی زیبا گفته از قرآن. شرافت وجودی انسان این است که صدای خدا در وجودتون باشد. شرافت وجودی شما این است عزیزان که روح الهی رو در وجود خودتون پاس بدارید و این روح رو در وجود خودتون شکوفا کنید. این جمله رو هم عرض کنم، البته در کنار این مطالبی که عرض می‌کنیم این اشتباه بر کسی نرود. و نفخ فیه من روحه، خدا از روح خودش در این وجود دمید. نعوذ بالله، نستجیر بالله، روح خداوند قیچی نمی شود، یه مش ازش گرفته نمی شود بذارن تو کالبد انسان. روح خداوند تجزیه شده نیست. روح الهی که این معنای روحی که ما میگیم ندارد که ما تو جسم ماست. روح ما با روح خدا که مشترک نیست، این نیست معناش. نفخ فیه من روحه، خداوند از روحی که 100% اختیار اون به امر الهی است، از عالم اندلاهی است، شرافت اون شرافت الهی است، این روح رو خدا با دست خود در کالبد آدمیان قرار میدهد. خمرت و طینت آدم اربعین صباح، دوش 40 روز صبح در گل ما داشته است. خداوند مستقیم این روحی که شرافت الهی دارد، نه اینکه جزء روح خداست میکنه خداوند، این معناست نه قیاس ادبی دارد نه قیاس علمی دارد، این نه قیاس کلامی و به اصطلاح روایی دارد. اون روحی که از آن خداست میاد تو این بدن قرار میگیرد و تکرار میکنم و سخن تمام. تمام شرافت انسان عزیزان همینه که با این روح الهی زندگی کنه، با روح الهی. هر مقداری که انسان از روح الله و روح الهی در وجود خودش فاصله میگیرد، برمیگرده به ماء مهین، برمیگرده به گلی و آب حقیری و همان میشه. هر مقداری که اوج میگیرد در روح الهی، با دم الهی نی وجودی ما دمساز میشود و صدای خدا در وجود ما ساز میگردد. این صدا در کوه دلها بانگ کیست؟ گه برست از بانگ این کوه، گه توهیست، اما خدا کنه توهی نباشه. هر کجا هستون حکیم و استاد، کوه دل از بانگ او خالی مباد، کوه دل از بانگ او خالی مباد. حالا راه آشنا شدن با روح خداوند بدون شک کلام خداست. راه زیستن با روح الهی و شکوفایی روح الهی بدون شک کلام خود خداست. انشاءالله ادامه بحث رو محضر مبارک عزیزان در نوبت آینده به سمع شریفتون خواهیم رساند. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن بیش از بیش منور و مزین بگرداند، توفیق انس و دمسازی با حضرت خودش در این چند صباح عمر روزی و بهره و نصیب ما بگرداند. آنی و کمتر از آنی ما را از قرآن و اطرت جدا مگردانه. صلوات الله وقتی انسان آشنا می شود با این روح الهی و این روح در وجود انسان متجلی می شه، باز می شود، دیگه اون جهات یعنی تین و ماء مهین و اینا همه تحت شعاع قرار میگیرد. من آخرین جمعه ماه جماد الثانی است. دیگه بگذارید این آخرین جمعه رو هم در جمادی خرج کنیم و انشاءالله رجب رو در ایام خودش هفته آینده خدمت عزیزان میخواستم تذکراتی در مورد ماه رجب بدم. اما بگذارید این رو در خود رجب بگوییم و این روز رو هم که آخرین جمعه ماه جمادی است باز هم دلها رو ببریم، بیستیم مقابل اون قبری که البته نمیدانیم درست ایستادیم یا نه، نمیدانیم همونجاست، نمیدانیم باید در بقیه بیستیم، نمیدانیم آیا کنار قبر و روزه پیغمبر باید بیستیم، آیا نمیدانیم بین قبری و منبری روزتون من ریاض الجنه، آیا کنار محراب پیغمبر، نمیدانیم. اما بگذارید این جمعه آخر جمادی هم دلها فاطمی باشد و دلها یاد مدینه کند و سری بزنیم به خانه گلین وجود مقدس زهرای مرضیه. ببینید عزیزان، وقتی که روح الهی شد دیگه کار به کجا میکشد؟ کار به اونجا میکشد که ملائکت الله منتظرن. ما در روایات معتبر داریم که وقتی وجود مقدس بانوی دو سرا زهرای مرضیه می ایستاد شب مناجات، مثل این که ملائکت الله در انتظارن که کی صدای زهرا از زمین شنیده می شود، کی صدای فاطمه رو می شنون و می خوان گویا تقضیه کنند از نیایش زهرای مرضیه سلام الله علیها. وقتی اون روح با روح الهی متصل می شود اینجاست که نبوتم باید خم بشه و دستش ببوسد، باید پیغمبر و رسول خدا هم خم بشه دست این، همین دست مادی را ببوسد. چرا میبوسد پیغمبر؟ چون اون تجلی روح الهی در وجود این بانوست. اینجاست که فاتح خیلی